صفحه 297. پدرت به سوزده کپ اغلی روزگار که این عبارت را جانشین این شعر کرده ای. به یاد آور ای تاز کپک دری که چون بر سر خاک من بگذری، گیا بینی از خاک من گیخته، سرین سود پایین فرو ریخته. چون آنجا رسی می درفکن به جام، سوی خوابگاه نظامی خرام. فشانی تو بر من سرشکیز دور، فشانم من از آسمان بر تو نور. سخن کوتاه باید کرد، ما را چه رسد که این حرف ها بزنیم و برای خود خانه آبادانی درست کنیم. همان بهتر که هم قول همان نظام الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف متخلص به نظامی گنجوی شویم و بگوییم نظامی به خاموش کاری بسیچ، به گفتار ناگفتنی در مپیچ. چو هم رسته ی رفتگانی خموش، فرو خسب یا پنبه در نه بگوش. بیاموز از این مهره لاجورد که با سرخ سرخ است و با زرد زرد. از این توسنی به که باشیم رام، که سیلی خورد مرکب بدلگام. چو تازی فروس بدلگامی کند، خر مصریان را گرامی کند. نظامی سبک باش یاران شدند، تو ماندی و غم غمگساران شدند. که داند که این دخمه دام و دد چه تاریخ ها دارد از نیک و بد. توضیح حاشیه: گویان ایام هم روس و چین در کار سیاست نظامی یا نظام سیاسی عالم حضور داشتند، سرخ ها و زرد ها. کجایی دکتر منتصری مترجم زرد های سرخ؟ ادامه متن. صفحه 298. یادی از روستا. از جاهای بسیار دیدنی بخارست، موزه ویلاژ یا موزه دهکده است. آنها که متوجه شدند که چرخ صنعت و زندگی ماشینی، زندگی روستایی و خصوصیات آن را با بیرحمی تمام میبلعد و خورد میکند، قبل از نابود شدن همه مظاهر زندگی ده به فکر افتادند که نمونه ای از آن را در یک جایی به صورت زنده باقی بگذارند. این است که موزهی در محوطهی بسیار وسیع ترتیب داده اند و در آنجا انواع خانه های روستایی را با تمام خصوصیات طبیعی آن جمع کردند. خانه ها چوبی، سقف ها پوشالی ضد باران، یک قالی در وسط اتاق بر روی دار برای بافتن، وسایل قالی بافی، تعدادی قالی بافته شده بر روی هم در کنار اتاق نهاده. معلوم شد که در قدیم ثروت هر خانواده را بر اساس تعداد قالی هایی که بافته شده داشت حساب می کردند. اجاق آنطوری که هم برای پختن است و هم گرم کردن. جای بچه ها پشت بخاری است که برای خواب گرم تر است و ضمناً کاری با آنچه در متن اتاق میان پدر و مادر می گذرد نخواهد داشت. صفحه 300. معدن مس پاریز. من وقتی موزه ویلاژ را دیدم متوجه شدم که در ایران باید حتما این کار بشود. یعنی نمونه های از زندگانی مردم دهاتی ضبط و حفظ شود، زیرا عموماً از بین خواهد رفت. اتفاقا تابستان گذشته پیش از آن که موزه دهکده رومانی را ببینم و اصولا از چنین اوضاعی خبر داشته باشم، سفری به کوهستان پاریس کرده بودم. کوهستان ما هنوز از بعض جهات دست نخورده است، زیرا راه اتومبیل روی حسابی ندارد. از قضای روزگار در این کوهستان یک معدن عظیم مس کشف شده است، معدنی که گویا از نظر کیفیت خیلی کم با معادن آفریقا، گینه و رودزیا تفاوت دارد، ولی از جهت کمیت و نحوه استخراج بسیار بر آن برتری دارد، زیرا احتیاج به تونل کندن نیست. یک کوه با تمام عظمت و وسعتش چند فرسنگ در چند فرسنگ تماماً باید داخل کوره ذوب مس شود. گویا درآمد آن چیز از نفت کمتر نیست. معدن سرچشمه را میگویم. توضیح حاشیه: معدن مس پاریس را یک شرکت خصوصی اداره میکند، اما نه از خصوصی هایی که دیده ایم و شنیده ایم. حدود 30% سرمایه اش را انگلیسی ها داده اند با مشتی مهندس و وسایل کار. حدود 30% آن را شرکت ایرانی، گویا مرکب از برادران رضایی، محمد علی مسعودی، علموتی، امیدی نوری و چند تن دیگر و احتمالا شرکت عام تقبل کرده است و بقیه را سهم دولت گذاشتند. خودشان می برند و خودشان می دوزند. هزار سال ما پاریزی ها نون جو و دوغ گو آنجا و بسا گرسنگی زیر بافی آنجا را خوردیم و چون مار بر سر گنج خوابیدیم. حالا ببین که سهامدار اصلی معادن سرچشمه کیست و پولی معادل درآمد نفت به کجا خواهد رفت. الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود. یک رفیق کرمانی وقتی که تلمبه های عمیق را مالکان در دق کفترخان حفر کردند و صاحب آلاف علوق شدند به طعنه می گفت سالها ما به دق دویدیم، حالا معلوم شد دکتر ایرانی و یدالله خان آن را به ثبت دادند. از شوخی گذشته اگر همین شرکت نبود در این سالهای خشک سال نصف مردم پاریس از گرسنگی مرده بودند. بعد از انقلاب مثل سرچشمه در اختیار دولت قرار گرفت و بر طبق خبری که یک روزنامه در کرمان نوشته بود، سال گذشته 100 میلیارد تومان بوده است. اما خود مردم بینوای پاریس زبان حالشان این مصرع است. در برابر دود گوگرد کارخانه که ز آتشت نشدم گرم و مردم از دودت. ادامه متن. به هر حال امسال با مهندس انگلیسی توماس که رئیس معدن پاریس بود گفتگو می کردم. متوجه شدم که همه دهات اطراف آن را خریده اند و بیشتر توی کوره خواهد رفت. جاده‌ای به عرض 60 متر کشیده اند که کامیون‌های با ظرفیت 100 تن این کوه را به خود کارخانه خواهد داد. همه دهاتی‌ها کارگر معدن شده اند. یک شهر 10,000 نفری کارگری در آنجا ساخته خواهد شد. مهندس گفت بهداری ساخته ایم، خانه برای کارگران داریم. مهندسان در رفاه هستند، استخر شنا، رستوران، بار، اتومبیل سرویس، رادیو، کلوب، همه چیز را فراهم کرده ایم. آیا چیزی در این کوهستان یا به قول حسن صباح بر این سر سنگ کمبود هست؟ گفتم آری، یک موزه، یک جایی که همه آثار و مظاهری را که از بین خواهید برد، در آنجا به صورت نمونه زنده نگه دارد. آن سیاه چادر پلاس موئین با تیرک های کج و خمیده اش، آن دار قالی، آن سپایه کرگیری، جلنگو، دیگی که با آن دوغ را می جوشانند و کشک می سازند، با شاخه های شنگ که آن را به هم خواهند زد. آن چراغ و پوسته ی گیاه روغنداری که شبها از آن به جای چراغ استفاده می کنند، مشک آب که آب را چون تگرگ خونک نگه می دارند، گاچو و گهواره‌ای که بچه ها را در آن می خوابانند. توضیح حاشیه: چراغ را در شیراز شمعک کوهی گویند، یادداشت‌های فرصت شیرازی و عجب اصطلاح قشنگی است. ادامه متن. آستان دهاتی با دستمال ابریشمی دور سر بسته، با چارقد گلدار، با پیراهن رنگارنگ، آن تنبانت‌های گشاد تو در تو که تا پشت پایش را جاروب می‌کند و به کمر دخترک بسته می‌شود و هیچ وقت سیخ و دکمه نداشته است. آن نمد چوبان که درست یک من وزن دارد و از پشم خالص مالیده شده با آستین‌های بلند، آستین‌هایی که وقتی با گرد برخورد کند آنها را به دهن گرد می‌چپاند و او را خفه می‌کند. آن قیچی دو شاخ که با بند کمر آن را به هم می‌بندند و پشم کوزفند را می‌چینند. آن استی که با آن پشم می‌ریسند و آن چرخو که با آن پنبه را رشته و خوره و گلیم و شال خر و قالی می‌بافند. آن خورجین های قفلدار که حلقه های آن به هم تاب می خورد و یک قفل زنجیره ای بردر آن می زند و مرغوب ترین آن خورجین بافته از پشم یعنی خورجین قالی است که معمولا جهیز دختران ایلیاتی است. آن بادیه که در آن شیر می دوشند و آن ظرف که با آن شیر می پیمایند و آن تاغار که در آن کشک می سایند. آن دیگ که مسکه را در آن می جوشانند و روغن خالص را از دوغشت جدا می کنند. آن قرمه هایی که از گوسفند پرواری می پزند و در شکمبه خود گوسفند برای مدت طولانی زمستان نگاه می دارند. همه اینها باید حفظ و نگاهداری و نمونه برداری شود. دهکده های ما را مظاهر تمدن جدید از روغن نباتی گرفته تا رادیو تصرف کرده است. یکی از راه های مردم شناسی تشکیل چنین موزه هایی است. تا دیر نشده و از بین نرفته، نمونه های آن باید ساخته و در معرض تماشا گذارده شود. این کار خود یک وسیله درآمد ملی هم هست. گفتند و هرچند اغراق می نماید که سالیانه از موزه دهکده بخارست حدود 300,000 نفر دیدن کرده اند. هر دیدنی با پرداخت ورودی ای همراه است. صفحه 304 خانه پلاس. من گمان نکنم دیگر بشود نمونه ای از خانه پلاس های قشقایی که یک وقتی وصفان در کتاب ها آمده است پیدا کرد. حاجی پیرزاده نائینی که وقتی مهمان سلطان محمد خان ایلخانی قشقایی فارس بود در وصفان گوید 7 تیرک به طور قطار داشت و به قدر 20 زر طول چادر بود و 7 زر عرض. چادر را از موی بز بافته بودند و چیغ بسیار منقحی از نی ترتیب داده و دور تا دور چادر را از طرف داخل چادر چیغ کشیده بودند و اطراف چادر را سر تا سر یخدان‌ها به طور منظم چیده بودند و یک قطار یخدان نیز از طرف طول در وسط چادر چیده بودند. روی یخدان‌ها را گلیم‌های بسیار کوچک انداخته بودند و بر روی جوال‌ها بعضی فرش‌ها و اسباب‌ها، رختخواب‌ها را در مفرش و چادر شب‌های ابریشمی بسیار خوب بسته گذارده بودند. دو خورجین کوچک به تیرک‌های چادر آویزان بود که اسباب خیاطی و دوک ریسمان ریسی در او گذارده بودند. در بیرون چادر یک دستگاه قالی‌بافی مشاهده می‌شد. به نقل از سفرنامه حاجی پیرزاده چاپ ایرج و افشار جلد یک صفحه 99. این گونه اسباب و آلت زندگی عشایری با خود همان عشایر به گور رفت. گویا یک روز ناصرالدین شاه در سر طویله از اسب‌ها دیدن می‌کرد. به امیر کبیر گفت کجا رفتند آن اسب‌های مثل شبدیز و پور و رخش؟ امیر کبیر گفت قربان، آن اسب‌ها را سوارانی مثل پرویز و اسکندر و رستم سوار شدند و همراه خود بردند. توضیح حاشیه: این داستان را مربوط به فرهاد میرزا نیز دانستند. زل و سلطان هم از چنین گفتگویی با ایلخان بختیاری صحبت میکنند. در این باب رجوع شود به مقاله خود مشتمالی راهنمای کتاب سال 14 صفحه 859. ادامه متن. صفحه 305. سمسام و قالیباف. یک وقت سمسام بختیاری حاکم کرمان بود، 1333 و 1334 شمسی 1954 میلادی، و در امارت استانداری منزل داشت. این امارت تعمیر شده زمان حکومت بختیاری هست. امیر مفخم، سردار محتشم، سردار ظفر و سردار اسعد دوم که به ترتیب بر کرمان حکم راندند. یک قالی بسیار ظریف 140 جفت از زمان بختیاری ها در اتاق استانداری انداخته شده که ظاهراً دستکار حاج حسین یاسایی از قالی باف ها و قالی فروش های مشهور زمان مشروطیت بوده است. او برای اولین بار راه تجارت قالی کرمان را از طریق تبریز و اسلامبول به راه دریایی بندرعباس تغییر داد. یک روز سمسام بختیار دستور داد تا محمد علی یاسایی تاجر قالی کرمان پسر حاج حسین را به استانداری آوردند. قالی قدیم را به او نشان داد و گفت می‌خواهم جفت این قالی را برایم ببافی. هر چه خرج داشته باشد می‌دهم. سمسام بختیاری در استانداری‌های خودگاهی از چوب و فلک هم استفاده کرده بود، از آن جمله در کرمانشاه، و به همین جهت خیلی‌ها از او حساب می‌بردند. به هر حال سمسام گفت من جفت این قالی را می‌خواهم. محمد علی یاسایی گفت نمی‌شود. این قالی باف روزگاری است که مردم روغن یک من سران خورده بودند. سمسام گفت من این حرفا سرم نمی شود. امروز همه وسایل از قدیم بیشتر مهیاست. دلیلی ندارد که نشود مثل آن قالی 50 سال پیش بافت. باز یاسایی گفت نمی شود که نمی شود. سمسام با خشونت گفت آخر چرا نمی شود؟ دلیل آن چیست؟ مگر شما اولاد همان قالی بافها نیستید؟ یاسایی گفت قربان چرا هستیم، ولی اگر من حاج حسین یاسایی شدم و سرکار سمسام و سلطنه بختیاری شدید، نمونه این قالی 140 جفت متن لاکی آن زمان را هم این روزها می شود بافت. ببین چقدر ساده اثر محیط و اجتماع را در پیدایش شخصیت ها و افراد بیان کرده است. توضیح حاشیه: گویا او یک جمله دیگر هم اضافه کرده و گفته بود شما سمسام نمی شوید و من هم حاج حسین نمی شوم، به دلیل اینکه پدر شما وکیل هایی مثل مشیر و دوله و مدرس تحویل مجلس می داد و شما وکیل هایی مثل لقمان نفیسی و یدالله خان ابراهیمی به ما تحمیل می کنید. فرق زیاد است. ادامه متن. از شوخی گذشته گمان من این است که وزارت فرهنگ و هنر باید کم و بیش در فکر تهیه چنین موزه‌ای از زندگی دهات ایران باشد. هرچند پرخرج است و دیر تکمیل می شود، ولی به هر حال خودکاری است. شنیدم در کرمان همین وزارت فرهنگ و هنر خیال دارد حمام معروف 300 ساله گنجالی خان را تبدیل به موزه حمام‌های ایران بکند و این کار با پیشنهاد همشهری فاضل ما آقای دکتر روح الامینی به مرحله اجرا درآمده و تعمیرات حمام زیر نظر مهندس نظریان است. کاری است در خور ستایش و بسیار لازم. امروز موزه ها نه تنها یک وسیله آموزشی به حساب می آیند، بلکه از لحاظ اقتصادی یک منبع مهم درآمد تأمین ارز خارجی نیز خواهند بود. صفحه 306 قالی بافی. موزه های بخارست و کنستانتزا کم کم غنی می شوند. همکنون اشیاء بسیار با ارزش از عصر سنگ و مفرق گرفته تا دوره تسلط رومیان و بالاخره قرون اخیر در آنجا ها می توان یافت. آقای رادولسکو رئیس موزه کنستانتزا بعض نمونهای مجسمه های مهر را به من نشان داد، همچنان سوار بر گاو یا مشغول کشتن گاو. این نفوذ تمدن میترائیسم عجب در اطراف مدیترانه قوی بوده است. در موزه بخارست نیز چندین مجسمه مهر وجود داشت. پروفسور کانتا کوزینو که از استادان بزرگ باستانشناسی آنجاست، خصوصا در باب بافندگی و تاریخچه آن تحقیقاتی کرده است. او یک سؤال خیلی پیش پا افتاده از من کرد که نتوانستم پاسخ گویم و آن وقت متوجه شدم که ما چقدر در مسائل تحقیقاتی خود پرت هستیم. او پرسید از چه تاریخی در ایران اثری از این هست که قالی یا پارچه را به جای اینکه بردار ببافند، یعنی به طور عمودی آویزان کنند، بر روی زمین و به طور افقی کار می‌گذاشتند. ایران سرزمین قالی و من کرمانی چگونه بود که هرگز به فکر چنین نکته‌ای نیفتاده بودم؟ این سوال ظاهراً خیلی ساده است، ولی حکایت از یک تحول بزرگ در تاریخ بشری می‌کند. تحولی که بشر در واقع از مرحله دامداری، قالی بافی روی زمین و عصر کوخ‌نشینی و ییلاق و قشلاق به دوران شهرنشینی و تخت قاپو و خلاصه کشاورزی و کاخ‌نشینی جست زده است. و قالی عمودی بافته که باید قائم و دائم برپا باشد و نمی‌شود لوله کرد و همراه برد. او اعتقاد داشت که این اختراع از شرق به غرب آن هم از طریق رومانی راه یافته و در آثار حجاری و نقش‌های قدیمی جای پای آن را یک به یک پیدا کرده بود. منتها حلقه مفقوده او در ایران بود. اگر می‌دانست که در چه تاریخی بافندگی عمودی پیدا شده است و یا لااقل تصویر یا مجسمه از آن به دست می‌آمد که این تاریخ را روشن می‌کرد، تحقیقات پروفسور کامل می‌شد. اما افسوس که گمان نکنم هرگز در سرزمین ایران چنین اثری ما بتوانیم پیدا کنیم. خانم کورینا نیکولسکو، رئیس قسمت تحقیقاتی هنر رومانی قدیم در موزه هنرهای بخارست، مرا به یک کلیسای قدیمی برد. توضیح حاشیه: کلیسای فوندنی دامنیل در سالهای 1586 تا 1647 میلادی برابر با 995 تا 1057 هجری ساخته شده و از آثار مهم تاریخی بخارست به شمار می رود. ادامه متن: این کلیسا تقریبا زمان شاه عباس ساخته شده. اطراف آن نقش‌های برجسته بر سنگ مرمر زیبا کاملا شرقی است. همان گل‌ها و بوته‌ها، چند طاووس در کنار حوض‌های آب که فواره می‌زند و سرف‌های زیبای بلند در کنار آن. هیچ کدام ارتباطی به سرزمین رومانی ندارد. اثر شرق کاملا محسوس و شبیه حجاری‌های کلات نادری بود. گمان من آن است که مهندس این کلیسا یا یک هندی فراری از دربار مغول هند بوده که به آن حدود راه یافته و یا یک مهندس ترک بوده که در خدمت یک پولدار رومانی این کلیسا را به استیل و روال شرق ساخته است. اصولاً ترک‌ها چند سباهی در این سرزمین جای پا داشتند و اثر نفوذان‌ها کاملاً مشهود است. همین آبادی‌ها مثل آدم کلیسی، آدم قلعه‌سی یا مجیدیه که ایستگاهی بزرگ بین راه بخارست به کنستانتز است، نشان پاتوق آنها در رومانی به شمار می‌رود. صفحه 310 پناه به خدا. روزهای یک شنبه در کشورهای عیسوی مذهب مصیبتی است، مخصوصاً برای مشرق زمینی ها که به هر حال روز جمعهشان هم با شنبهشان چندان فرقی ندارد. در تمام شهرهای اروپایی روز یک شنبه حتی یک مغازه باز نیست. عبور و مرور کم است. همه یا در خانه خفتند و یا به گردش خارج رفتند. من بیکار در خیابان به دنبال پناهگاهی می رفتم. چند لحظه بعد گمشدی خود را یافتم. کلیسای بزرگ بخارست با صلیب بلند و مجسمه هایش از دور مرا به خود خواند. به چند علت به این مکان مقدس کشیده شدم. نخواستم که خدایی را در همه جا می شود جوست. همه جا خانه عشق است. چه مسجد، چه کنشت. و شنیدم که حضرت راشد وقتی در روم بوده اند، یک روز عبادت خود را در کلیسای بزرگ واتیکان به جای آوردند. دو دیگر آن که خواستم اصولاً بدانم که بعد از انقلاب کمونیستی رومانی کاروبار کلیسا در چه حالی است؟ کشیش‌ها چه می‌کنند؟ آیا آنها هم دچار تحول شدند؟ توضیح حاشیه: بعداً آقای راشد به من گفت شب یکی از ایام متبرکه بود و من در کنار ستون کلیسا نشسته بودم و حالی پیدا کرده سخت می‌گریستم. کشیشی به احتمال کمک نزد من آمد ولی چون دید انقلاب خاصی دارم دور شد و مرا به حال خود گذاشت. ادامه متن: به درون رفتم. تندیس عیسی ابن مریم در حالی که به دار آویخته بود و پیشانی کلیسا می درخشید. من تا قبل از دیدن این مجسمه ها فکر می کردم حضرت عیسی را هم مثل دیگران به دار زده اند. چوبی و ریسمانی و حلقه ای و انداختن حلقه به گردن محکوم و بالا کشیدن آن. چند شوک یا تشنج و لرزش شدید و خفقان و همین. چون نخستین وسیله برای این کار استفاده از شاخه درختان بوده است، به همین سبب اصطلاح دار زدن و به دار کشیدن در فارسی باب شده. چه دار به معنی درخت است و دار کوب آن که درخت را می کوبد. اما این مجسمه ها چیز دیگری می گویند. عیسی را بر دو تخته که به طور متقاطع یعنی صلیب‌وار به هم کوفته شده چهار میخ کرده اند. یعنی یک میخ به یک دست به قسمت راست تخته و میخ دیگر به کف دست چپ جناح چپ تخته و یک میخ به کف دو پا در انتهای شاخه پایین تخته کوفتند. مجسمه ها جوی باریک خونی را که از کف پای مسیح و دست او جاری شده نیز بر تخته ها نشان می دهند. این کیفیت قتل عیسی بوده و بنابراین عیسی مسیح به دار زده نشده بلکه چهار میخ شده است. توضیح حاشیه معجزاتی که هزار سال بعد یعقوب لیث صفاری درباره دو تن از مخالفان خود در نیشابور به کار بست و ایشان را اندر دیوار بدوخت به میخ‌های آهنین. زین الاخبار گردیزی نقل در یعقوب لیث نگارنده صفحه 210. ادامه متن. من یک تصویر نقاشی بزرگ رنگین که خود شاهکاری بود از منظره کوفتن میخ به پای حضرت مسیح در کلیسای بزرگ جزایر کانری در اقیانوس اطلس دیدم. منظره را به طور زنده مجسم می کرد. توضیح حاشیه به همین حساب بود که وقتی سلطان محمد فاتح قسطنطنیه را محاصره کرد، یک روز جاسوسی فرستاد که ببیند در داخل شهر چه خبر است. جاسوس آمد و گفت عده‌ای از کشیشان مشغول بحث بودند که آیا میخ‌هایی که به بدن عیسی کوفتند، آن میخ‌ها به لاهوت آن حضرت فرو رفت یا به ناسوت او هم رسید. سلطان محمد محاصره را ادامه داد تا با آنها ثابت کند که این میخ‌ها هم به ناسوت فرو رفته بود و هم به لاهوت. ادامه متن. برخلاف آنکه تصور می‌کردم که در مجامع کمونیستی کلیسا کم کم جزء موزه‌ها خواهد شد، در اینجا دیدم که جمعیت در زیر طاق‌های بلند کلیسای بخارست موج می‌زد. یک آداب و مراسم خیلی رسمی و باشکوه برگزار شد. نخست ارگ‌ها به صدا درآمدند و آهنگ‌های لطیف که با صدای دختران خواننده و گاهی پسران همراه بود، با امواج حماس سپردند و طاق‌نماهای سقف آنها را طنین‌دارتر کرده به سوی جمعیت فرو فرستادند. پس از آن یک پرده طلایی رنگ بالا رفت. با ملایمت یک در منبتکاری گشوده شد که کشیشی در حالی که لباس زرد رنگ متمایل به سبز پوشیده و حمایلی سرخ بر آن نهاده بود برابر آمد و شروع به خواندن آهنگ‌ها و اوراد کرد. من بی اختیار یاد این شوخی افتادم که گفتند در دوره لویی 18 امارت پانتئون پاریس را تبدیل به کلیسا کردند. جسد بسیاری از بزرگان فرانسه در اینجا مدفون است. جامی رای دادند که باید جسد ولتر را از اینجا خارج کرد، زیرا مردی بی ایمان و مخالف سرسخت کلیسا بود و خودش به حدی از کشیش‌ها تنفر داشت که حاضر نبود یک لحظه در زندگی کنار آنها بایستد. لویی 18 در برابر اصرار مخالفان گفت نه، این کار را نکنید. بهترین مجازاتش هم این که همینجا باشد و هر روز صبح دعای کشیش‌ها و موزیک ارگ کلیسا را بشنود. مردم با شور و هیجان زاید البصری با صدای کشیش کلیسای بخارست همراهی می کردند. پس از آن دو کشیش دیگر یکی صلیبی به دست و دیگری یک شیء دیگر که ندانستم چیست به میان مردم آمدند. مردم برای تبرک صلیب را می بوسیدند و تیمم می کردند. بوی دلپذیر عود برخاسته بود و از داخل عود سوز دود معطر آن به هوا پراکنده می شد. من فهمیدم که هنوز از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست. سخت کار ما بود که ما خدا برگشته است. من فهمیدم که هنوز تا کمونیسم بتواند جانشینی برای کلیسا بیابد قرنها و سالها وقت و فرصت لازم دارد. این شوخی ناپلئون واقعیت دارد که میگویند روزی به علت اینکه از دست روحانیون و دخالت‌های آنها به تنگ آمده بود به یک کاردینال بزرگ گفت جناب کاردینال بگو کشیش‌ها کوتاه بیایند. من که نصف عالم را تسخیر کرده‌ام میتوانم همه کلیساهای شما را با خاک یکسان کنم و ریشه آن را درآورم. کاردینال با خونسردی جواب داد آلی جناب، خود ما کشیش‌ها 18 قرن است که به این کار مشغولیم و متأسفانه به جایی نمی‌رسد. صفحه 314 مسجد مسلمانان. در کنستانتزا یک مسجد برای مسلمانان رومانی ساخته شده است. در رومانی یک اقلیت مسلمان وجود دارد که بیشتر در کنستانتزا و منگالیا سکونت دارند. هزار خانوار از این مسلمانان تاتار خوانده می شوند. بقیه هم اغلب ترک هستند. اینان بقایای تسلط عثمانی بر سواحل دریای سیاه به شمار می روند که چون تسلط قطع شد و رومانی 100 سال استقلال را جشن گرفت در 1877 برابر با 1294 هجری، اینان هم از اصل خود بریده ماندند و تا قبل از انقلاب دائم همچون نی مولانا روزگار وصل را می جستند. در فرودگاه استانبول با غلام علی پرویزی، برادر رسول پرویزی، شعر و حدیث می‌خواندیم. پرویزی می‌گفت این همان شهری است که قرن‌ها بر نیمی از دنیای متمدن عهد خویش فرمان راند و همکنون چشم بدان دوخته که مسافری از هوا برسد و پولی در کرانه بسفور خرج کند. فی الواقع چنین است، این مسلمانان رومانیایی پس از عقب نشینی ترک‌ها در جامعه مسیحیان روزگار سخت در عذاب بودند و اغلب کارهای پست و خشن به آنان ارجاع می‌شد، اما بعد از انقلاب کمونیستی رومانی این گروه آسایش بیشتری یافتند، زیرا مسلمانان به انقلابیون کمک کرده بودند. وقتی وارد مسجد شدم، زنی سال خورده که ظاهراً خادم مسجد بود به ترکی با من سخن گفت و چون نتوانستم جواب بدهم از اینکه تا کنار محراب مسجد پیش رفتم دلخور شد، ولی وقتی قرآن را برداشتم و چند آیه خواندم به حال آمد. او به فرانسه شکست بستهی گفت مگر مسلمانی؟ گفتم آری. گفت پس چرا ترکی نمی توانی حرف بزنی؟ از دید آن پیر خانم مسلمانی آن است که با ترکی هم قدم بوده باشد. ایوان سرپوشیده مسجد مناره ای بلند هم در کنار خود دارد. یک قالی بسیار ظریف ترکی آن را مفروش ساخته است. در اطراف مسجد این کلمات با خط نسخ عالی نوشته شده: الله جل جلاله، محمد، ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه. در بالای محراب با خط خوش این عبارت هم دیده می شود: یا حضرت بلال حبشی. نگونم چه شده است که از میان این همه صحابه حضرت تنها بلال توانسته است در این مسجد باشکوه جای پایی به آن بلندی پیدا کند. شاید به علت آن که به قول مولانا، مصطفی بیخیش شد زن خوب صوت، شد نمازش در شب تعریس فوت. ای بلال ای گلبنت را جن سپار، خیز بلبل بار می کن جن نسار. ای بلال خوشنوای خوش سهیل، معزنه بر رو بزن طبل رحیل. شبی که به مناسبت 4 آبان در هتل بخارست شب نشینی سفارت ایران بود، جمع کثیری از رجال رومانی حضور داشتند، از آن جمله رؤسا و پیشوایان فرق مذهبی. پیشوای مسلمانان رومانی نیز با لباس مخصوص حضور داشت، چشمان کشیده و تنگ و کج و ابروهای شمشیری و ریش تنک کم پشت فریاد می‌زد که حریف اصلا تاتار و مغول است. سلامی کردم اما صحبت به فرانسه ممکن نشد. پیشوای ایساویان اسقف بزرگ نیست که او هم با لباس رسمی روحانیت حضور داشت و نزدیک بود واسطه شد و من به فرانسه از تعداد مسلمانان پرسیدم. مولانا گفت که خود 40,000 نفرند، اما پیشوای مسیحی این رقم را با احتیاط برای من ترجمه کرد. مولانا از وضع مسلمانان در رومانی رضایت کامل داشت. اسقف مسیحی که همان روزها از یک کنگره بین‌المللی مذهبی در ژاپن کیوتو بازگشته بود، صحبت از شرکت بعض فرق تازه تأسیس در این کنگره کرد که من ندانستم چگونه کنگره ای بوده و چه بحث‌ها به میان آمده است. توضیح حاشیه: از ایران دکتر زریاب خویی و دکتر محقق و خانمش نوشین انصاری در این کنگره شرکت کرده بودند و خاطرات این سفر شیرین را خانم انصاری در مجله یغما به رسائی تمام نوشت. ادامه متن: در کنستانسا موقعیتی بود که روزها سری به مسجد مسلمانان بزنم، اما در بخارست چنین مرکزی نیست و اصولا تعداد مسلمانان بخارست بسیار معدود است. صفحه 318، شعر عربی بر کلیسا. یک کلیسای متعلق به 1696 میلادی 1108 در بخارست هست. این کلیسا را کنستانتین نامی پسر نیکولا از متمولین رومانی ساخته، آنقدر متمول بوده که ترک‌ها به او لقب آلتون بای شاهزاده طلایی داده بودند. یک کتیبه عربی هم دارد که فرصت نبود دقیقاً آن را بخوانم، خصوصا که عربی آمیخته به ترکی رومانی بود. این کلمات را میشد مشخص کرد: اله حضرت، از جناب رفیع، و الهمام النبیل، و سید المفخم، و شریف الجلیل، کیر کیر، یوانی قسطنطین. توضیح حاشیه: کیر کیر این کلمه به یونانی به معنی پادشاه است، یوانی هم همان یان جوان است. ادامه متن: کتیبه دیگر شعر عربی بردر کلیسای نقلابک. زی کنیستون مؤسسه علا تقرب المتین، بناها البک المحترم ابن نقولا بک قسطنطین، فاذا قرأتم نظمه حرورن مارخین، اللهم وتد اساسات کنیستک لدهر الدهرین. یک تاریخ 1747 میلادی برابر با 1160 هجری هم در کنار آن دیده می شود. عربی و فارسی از طریق ترکیه و به وسیله افندی ها به رومانی راه یافته اند و در آنجا در حکم یک جزیره مجرد و غریب مانده اند مثل خود مسلمانی. صفحه 318 روزه ترکی. در میان کتاب‌های آکادمی کلوژ چند نسخه جالب کتاب ترکی به عربی یا عربی به ترکی یا فارسی به ترکی هست. از آن جمله رشف الفصایح الایمانیه و کشف الفضایح الیونانیه که من فقط در فهرست کتاب‌ها نام آنها را دیدم. عجایب مخلوقات به ترکی. نظام و تواریخ به ترکی مربوط به زمان سلطان محمد خان ابن سلطان مراد خان ابن سلطان سلیم خان که در 1004 هجری ذی حجة الحرام ژانویه 1596 میلادی زمان شاه عباس نوشته شده.